حد تعادل رو بسته به نیاز سازمان، سطح بلوغ سازمان و شرایطش در نظر بگیر.
یکی از بنیانگذاران در واقع یکی از شرکت‌ها و یکی از اپلیکیشن هایی که کسایی که فعالیت‌های کسب و کاری دارن خیلی باهاش در ارتباطن پیش بینی کرده که مشاغلی که 9 تا 5 سال آینده از بین میره مشاغل زیادیه و گفتن که مشاغل سنتی که کار روتین 9 صبح تا 5 بعد از ظهر دارن پیش بینی شده که تا سال 2034 دیگه اصلا به گذشته و به تاریخ خواهد پیوست. گفتن چون خلاقیت رو میگیره و برای نسل جدیدی که داره وارد
بله ولی همه شغل سازمان لزوما خلاقیت بله. نیست. خط تولیدی که برنامه ثابتی داره و اتومات نیست طبیعتاً و خون راه هیچ وقت بیکار نمیشن، ولی قرار هم نیست خلاق باشن.
آره گفتن که خلاق نیست و گفتن با هم هوش مصنوعی باید به این کمک بیاد، همین که ما نسل زدی که داریم باش دست و پنجه نرم میکنیم و آروم آروم میاد مثل بچه های ده پنجه و شستی نیست رو بعد یه چاره همیشی بکنیم که چطوری باشه
که زیر بار کار روتین کمتر هم شد
کمتر هم میرن و خلاقیتشون و در واقع اون نمیدونم صاحب فکر بودنشون بیشتر، سرعتشون بالاتر، استقلال طلبی بیشتری دارن. باید ببینیم که چطوری باید باهاشون صحبت کنیم تو شب آفتابی. بعضی شبو میرسیم به این داستان که چیکار باید بکنیم با این بچهای نسل زد. آقای دکتر احمدیان، این چالش رو داشتین که یک حالا همکاری یک کارگری ناسازگار باشه توی محیط شما؟
خب قطعا این اتفاقی که تو همه ساختارها و سیستم‌ها میفته. کاری که ما سعی میکنیم انجام بدیم مدیریت استعداد، یعنی اون ناسازگاری ممکنه توی یک موقعیتی خیلی تنش و اصطکاک درست بکنه، ولی توی موقعیت دیگه که تعارض کمتری با بقیه قسمت ها داره قابل پذیرش باشه. چون به حال جذب یه نیرو مراحل مختلفی داره. شما توی بحث منابع انسانی جذب رو دارید، نگهداشت رو دارید، آموزش رو دارید و در نهایت بهره برداری. ما اگر بخوایم یه نیروی رو به بهره برداری برسونیم باید تمام مراحل قبلی رو طی بکنیم. اینکه نیروی رو بخوایم حذف بکنیم خیلی برای ما میتونه هزینه منفی به بار بیاره. به خاطر همین سعی میکنیم اون ابتدا نفری که جذب میشه از تخصص و تعهد حداقل برخوردار باشه، بعد با مدیریت استعداد بتونیم جایی بذاریم که ازش خروجی لازم رو بگیریم. چون معمولا تجربه نشون داده که آدم‌ها رو نمیشه عوض کرد، ولی خب هر آدمی برای یه موضوع کاری بهتر میتونه نتیجه بده، هم برای خودش بهتر میشه هم برای سازمان کارفرما. این کاری بوده که ما انجام میدیم.
چطوری ارتباط برقرار میکنیم با بچه های مجموعتون؟ میخوام هی مصداقی تر و به حالت در واقع مثال بریم جلو که شاید تنویر بشه افکاری که حالا دوستان عزیز ما هم با ما همراه هستن. چه ارتباطی برقرار میکنیم مثلا توی مجموعتون، توی خطوتتون دیده میشین به عنوان مدیر؟ به این اعتقاد دارین ندارین؟
بله خب من چیزی که خودم تو الگوی برخوردی خودم هست سعی میکنم برخورد داشته باشم از نزدیک با همه قسمت ها، بخاطر اینکه لمس کنم مشکلات رو، چون ممکنه گاهن به دلایل مختلف مشکلات انعکاس داده نشه. نمیدونم تا چه حد این داستان ممکنه، چون الان ابعاد سازمان کوچیک به حساب میاد و این کار شاید قابل انجام باشه، ولی تو اشل بزرگتر اگر وارد بشه این اتفاق نمیتونه بیفته. به نظر من بهترین حالتش اینه که هر مجموعه نیروی انسانی توسط یک فرد معتمد بتونه پیگیری و کنترل بشه، اون مدیر میانی، اون مدیر بالاسری و ارتباط با اون مدیران دائما وجود داشته باشه و حالا به صورت رندوم هم قسمت‌های مختلف بتونه چک بشه. اما اون چیزی که اهمیت داره به خاطر جلوگیری از یک فضای بسته، امکان ارتباط با رأس هرم به صورت الکترونیکی، به صورت یک پیغام و شکستن این فضا که نیروی مافوق شما تمام کنترل و تسلط رو روی شما داره. به نظرم این میتونسته خوب باشه، ما تو ساختار سازمان خودمون داشتیم. یعنی از کوچکترین فردی که تو سازمان هست یا کوچکترین رده تا بالاترین رده امکان ارتباط رو با خود من داشتن، میتونستن ایمیل بزنن، ایمیل شخصی من.
این یکی از این پیامکایی که دوست عزیزمون برامون فرستادن آقای احمدزاده، گفتن وقتی مسئله و مشکلی رو با مدیرمون مطرح میخوایم بکنیم، میگه پس من مدیر میانی گذاشتم برای چی؟ چرا وقت من رو بابت این موضوعات میگیری؟ گفتن حقوق، مزایا و همه چی خوبه، ولی من این ارتباط رو نمیتونم توی محیط کارم برقرار کنم.
چند تا سیستم برای این کار داریم. ببین اولا یه توصیه جدی که من به همه سازمان‌ها، چه دانش بنیان باشن چه نباشن، چه بالغ باشن چه نباشن، بسته به اینکه سطح بلوغشون چی باشه، در هر صورت ما تو سازمان یه تسهیلگری می‌خوایم. اون تاثیرگر باعث میشه که خیلی از حرفایی که مستقیم نمیتونه زده بشه به واسطه ترجمه بشه. بعضی وقتا پیام مدیر عامل درست نمیرسه به کارکنان، یا بعضی وقتا پیام کارکنان درست نمیرسه به رأس هرم. پس یه کسی میتونه تو این وسط کار لیفتراک رو انجام بده تو پیام ها، یعنی بتونه انتقال رو صورت بده، تسهیل کنه به این معنی که ساده بکنه، و یه وقتایی ضربه یه پیامایی رو میتونه بگیره، یه جاهایی میتونه درک بیشتری داشته باشه. تسهیلگر کمک میکنه به شنیده شدن، چه مقامات سازمان باشن، مدیرای ارشد باشن، چه شنیده شدن کف سازمان باشه. ولی این شنیده شدن رو شما از سازمان بگیرین، عملا ارتباطش قطع میشه. اون تسهیلگر میاد، اصلا رسالتش همینه که بتونه درست گوش بده، درست انتقال بده و حل مسئله بکنه. یکی اینه. یکی هم اینه که سازمان ها معمولا یه رویه هایی دارن به این معنی که حداقل هر 6 ماه یه نشستی بین مدیر ارشد و کارکنان برگزار میشه، صورت جلسه داره، نوشته میشه، پیگیری میشه. اینجوری استعدادهای داخل سازمان هم و پیام‌های داخل سازمان، پتانسیلایی که تو سازمان وجود داره و مدیرای میانی شاید ندونن که اینا کجا قابل استفاده است، یا حتی ممکن از نگرانیشون، به خاطر نگرانی جایگاه خودشون نذارن که یه زیرمجموعه‌ای بتونه ارتباط برقرار کنه و توانمندیشون نشون بده. تو این جلسات تا حدی شنیده میشه. این کار میتونه تو برنامه ناهاری قرار بگیره. فرض کنید ناهاری که مدیر عامل میخوره هر روز با یکی از اعضای تیم، یا هر یکی دوتاشون بدون حضور سرپرست. اینجوری در واقع ارتباطا برقرار میشه و امکان شنیدن صدای همدیگر رو فراهم میکنیم. تو مهارت‌های مدیریتی هم شما نگاه بکنید، تو سایت‌های استانداردی که هست، خوب شنیدن یا اکتیو لیسنینگ، شنیدن فعال، همیشه جزء مهارت. هر چقدر تکنولوژی وجود داشته باشه تو سازمان، این مهارت حتما جزء مهارت‌های مدیران هست.
ارتباطات بین فردی هم خیلی مهمه.
اصلا ارتباط بیشترین نقش تو شنیدنه تا گفتن.
بعضی وقت واقعا شاید تو این قسمت به نظرمون هم خیلی ساده میاد، ولی همین تکنیک ساده رو وقتی رعایت نمی‌کنیم خیلی دوچار مشکل میشیم. و امیدوارم این موضوع اهمیت ویژه‌ای پیدا کنه. البته میگم مدیران دیگه انقدر ما از این سنتی به سمت مدرنیته داریم حرکت می‌کنیم، درسته که یک کمکی توی گزارش هستیم، ولی در این گزار هم داره اتفاقای خوبی میفته. امیدوارم که جدی بگیریم ارتباط مؤثر با کارکنان و همکاران رو. و حالا موضوع امشب ما که بحث مهارت‌های ارتباطی توی محیط کار از نگاه کارمند و کارگر با مدیر و کارفرما، صحبت‌های آقای دکتر زواریان، استاد دانشگاه، مشاور و کارشناس منابع انسانی، همطور تجربه‌های آقای دکتر حمیدرضا احمدیان، کارآفرین دانش بنیان، خیلی میتونه راهگشا باشه. ولی دو خط ارتباطی برنامه هم در اختیارتون هست: سامانه پیمک 30036-37 و شماره تلفن 22-65-25-25 که شما هم میتونید تجربیاتتون رو با ما به اشتراک بگذارید.
چشام بارونه، دلم حیرونه، خدا میدونه، خدا میدونه. صدام کن امشب که قلبم خونه، خدا میدونه، خدا میدونه. چشام بارونه، دلم حیرونه، خدا میدونه، خدا میدونه. صدام کن امشب که قلبم پره پروانه، خدا یا رحمی، خدا یا رحمی. شکسته امشب دل پیمانه، خدا یا رحمی، خدا یا رحمی. آتش بارونه، آتش بارونه، دل این صحرا بهارانم کن. در این تنهایی، در این غربت ها، بهارانم کن، بهارانم کن. بهارونه، دلم حیرونه، خدا میدونه، خدا میدونه. دلم کن امشب که قلبم خونه، خدا میدونه، خدا میدونه. تو چشمام امشب سکوت ماهه، میدونم عمره نفسم کوتاهه، میباره اشکات رو خاک تیره، میدونم آه دلت میگیره، میدونم آه دلت میگیره. عجب خورشیدی، عجب خورشیدی، بنیها آور شب تارم را، سحر خواهد کرد، سحر خواهد کرد.
شبتون بخیر باشه هموطنان عزیزم. 20 دقیقه به 11 شب، موج رادیوتون روی اف ام تنظیم ردیف 98 مگاهرتز و در شب اربعین شنونده برنامه شب آفتابی هستید. موضوع بسیار مهمیه که امشب انتخاب کردیم و راجع بهش صحبت میکنیم، ارتباط موثر با کارکنان و همکاران، مهارت‌های ارتباطی توی محیط کار از نگاه کارمند و کارگر با مدیر یا کارفرما. آقای دکتر احمدیان، توی سازمان‌های حالا بزرگتر شاید ساختارهای کمی شسته رفته تره و سازمان‌ها راحت‌تر بتونن روابط رو و حالا نقش‌ها رو تعریف کنن، توی سازمان‌های کوچیک‌تر و حالا محیط‌های کارگاهی این مشکل خودش رو نشون میده؟
بله، این مسئله‌ایه که وجود داره و در کارگاه‌های کوچیک‌تر و استارتاپ‌ها مهم‌تره، چون آسیب‌پذیرترن. افرادی که جذب اون سازمان‌ها میشن لزوماً آدم‌های با تجربه و با دانش بالایی نیستن، محدودیت‌های منابع توی اونها بیشتره. یادم پخته ممکنه یه بخشی از مسیر رو خودش هم بتونه بره حتی اگر سیستمی وجود نداشته باشه، ولی آدمی که تجربه کافی نداره حتما باید توی الگوی درست قرار بگیره، هرچند که اهمیت الگو ساختار پررنگ‌تر از اهمیت توانمندی اون فرده. یعنی شاید بخوام بگم وزن غالب رو بدم به ساختار مرتب و مجهز توی سازمان، ولی این احتیاج به زمان داره، چون شما از زمانی که شروع میکنید یک مجموعه رو شکل میدید تا موقعی که به اون بلوغ برسه شاید 10 سال طول بکشه و اتفاقات اساسی تاثیرگذار تو این 10 سال میافته. اگه بتونه این 10 سال سپری بشه بدون حادثه یا بدون تلفات سنگین، اون موقع میتونه روزهای بلوغ رو هم تجربه کنه، وگرنه اصلا به اون فاز نخواهد رسید.
توی محیط‌های کارگاهی و صنعتی فکر کنم این موضوع خیلی سخت داره. حالا شاید توی شرکت‌ها راحت‌تر بشه، ولی اون محیط اینقدر خودش یک حجم بی منطقی از آهن و حجم و سیمان و اینها داره که فکر میکنم یک کمی هم این سختی کار تأثیر بذاره. شاید این تصور غلط باشه، اینطور هست یا نه دکتر احمدی؟
خب قطعا بی تأثیر نیستش و یکی از عوامل محرک میتونه باشه که کارو سخت‌تر بکنه، ولی اینها میتونه با راهکارهایی تعدیل بشه، میتونه با یک سری نظام های پاداش و تنبیه کنترل بشه، میتونه با یه سری دستورالعمل هایی به حد اقل برسه. اینا همه چیزاییه که در دنیا چون مشابه داشته، اگر ما بتونیم الگوهایی که در دنیا پیاده شده رو مطالعه کنیم و اونها رو به کار بگیریم، فکر میکنم بخش بزرگی از این مسائل خود به خود رفع میشه.
خب این مرحوم به صرفه هست برای کارگاه های کوچیک یا کسب و کارهای کوچیک که این بخش رو به بودجه ها رو این بخش بودجه رو اختصاص بدن به این تحقیق و توسعه، یا نه این مثلا باید یک حمایت بخش خصوصی کلان یا یک بخش دولتی رو داشته باشه؟
این باید به نظر من جزء دانش بنیانگذاران و پایه‌گذاران اون صنعت باشه، یعنی اون افرادی که ذی‌نفع هستن، مالک هستن، مدیر هستند و اون کسب و کار رو راه‌اندازی کردن، باید الزامه، یعنی اختیار نیست، باید اطلاعاتشون رو تو این حوزه بالا ببرن که بتونن خودشون مسائل رو تا حد قابل قبول حل بکنن. چون خیلی رویاییه که بگیم این از طریق سازمان‌های دولتی حل بشه یا امکاناتی وجود داشته باشه، شرایط انقدر مشکل و سخته که اصلا نمیشه.
آره شاید مثلا دانشگاه بتونه این مشکل رو حل کنه. آقای زواری، ما خیلی داریم شعار میدیم که نمیدونم پل ارتباطی بین دانشگاه و صنعت برقرار بشه، شاهد مسلم این موضوع های دکتر احمدیانم، میگن بچه های دانشگاه رفته از جاهای دانشگاه های معتبر، شرکت های معتبر میان انتظار ما رو برآورده نمی کنن. از اون طرف یه کارگر فنی ساده میاد اصطلاحاً آچار به دست، چقدر خوب تو محیط داره کار میکنه، تعامل میکنه، کار ما رو را میندازه. این مشکله کجاست؟ حالا یه شبی هم با دوستان صحبت میکردیم، گفتن دانشگاه های معتبر بیان دفاتری بزنن، دفاتر فعال در کارخانجات بزرگ یا حالا شهرک های صنعتی، که این مشکل حل شه. ولی واقعا سال هاست فقط داریم راجبش حرف میزنیم.
واقعیتش من زیاد امیدوار نیستم که دانشگاه ها بتونن مستقیما مسئله حل کنن، چون بعضی وقتا اساتیدم خودشون درگیری کاری ندارن. استادی میتونه که راهکار بده که درگیر کسب و کار شده باشه و بتونه مصداقای تئوریا رو توی کسب و کار کوچیک، متوسط یا بزرگ پیدا کرده باشه. اگه نه، خب هم تئوری میگن، بعد تئوریا خسته کننده است برای کاسب. یه وقتی حالا شما آقای احمدیان تو فضای دانش بنیان دارن کار میکنن، فضا تحصیل کرده است، ولی شما با یه کاسبی که همین 100 نفر نیرو رو داره ولی تولید کننده است، نگاه بکنید بعضی وقتا سیکلن، یه پولشون هم به خطر انداختن دارن کار میکنن. اون اصلا حوصله تئوری نداره، حوصله یه استاد دانشکار نداره. ولی من اتفاقا الان مخاطب من بیشتر اسمیان، شرکت های کوچیک متوسط. کار چیه؟ ما ساختارهای شرکت های بزرگ رو نمیتونیم شرکت کوچیک پیاده کنیم، ولی مصداقاش رو باید تشخیص بدیم. و من تحول های زیادی دیدم بعد از آموزش صاحب کسب و کار یا مدیر، و اتفاقا شما اینجا خستگیتون بهتر در میره. یعنی اساتیدی که تو این حوزه تجربه داشته باشن، دیده باشن، یه سازمان بزرگ وقتی میخواد تغییر بکنه خیلی طول میکشه شروعش تا اتفاقش. ولی یک کسب و کار کوچیک مثلا با 10 نفر نیرو، اگر مدیرش یاد بگیره چطور استخدام کنه، چطور نگه داره، چطور کار تفویض کنه، اینا رو معمولا بلد نیستن، یاد میگیرن. شما یه دفعه میبینید فاصله مثلا 2-3 ماه این بیزینس داره به شدت تغییر میکنه، فروش داره به سرعت میره بالا، ضایعات داره کم میشه. کسب و کار چون کوچیکه، تأثیر آموزش ها رو شما سریع میبینید، به شرطی که این آموزش ها مصداق پیدا کرده بشن، یعنی صرفا تئوری ها رو مطرح نکنه.
هر وقت از آموزش حرف میزنیم دلم نمیاد یه گریزی نزنم به آموزش های زرد و این اتفاقایی که آره میفته از آدم های کار نابلد، که حالا به خاطر ساختن یک ظاهر یا یک ویترین بدون هیچ پشتوانه علمی یا اخلاقی دارن کار میکنن، وارد در واقع کارگاه ها میشن و نه تنها میگن اومد ابروشو درست کنه، چشمشم کور کرد. حالا حکایت این داستان میشه واقعا توی خیلی از شرکت ها الان خیلی سخته، اگر کسب و کاری زمین خورد سخت جبران مالی اون واقعا.
ببینید ما مهارت های کارآفرینی رو با مهارت های مدیریتی حتما باید تفکیک بکنیم. کارآفرینا خوب شروع میکنن ولی لزوما خوب اداره نمیکنن، اونجا حتما باید کمک بگیرن. و کسب و کار 10 نفره میتونه مشاور داشته باشه، اینجور نیست که اسم مشاور میاد حتما راجع به یک کسب و کار بزرگ ما باید صحبت کنیم. مشاور شرکت کوچیک میتونه بیزینس 10 نفره و این کسب و کار 10 نفره رو خیلی خوب کمک بکنه به توسعهش، خیلی خوب عوارضش رو بگیره. تجربه شرکت های بزرگ کمک کننده است، ولی عیناً پیاده کردن پروژه ها یا سیستم های شرکت بزرگ تو شرکت کوچیک این خیلی جفاست، یعنی خیلی وقتا پرهزینه است. اینا باید مستاقاش درست تشخیص داده بشه. و من از یه طرف پرهیز میدم از این که دچار تله های آموزش های زرد بیفتیم، ولی از اون طرف من بدون آموزش نمیشه و آموزش کسب و کار کوچیک رو خیلی سریع متحول میکنه
و واقعا این باید باشه همیشه. ما توی ردیف های بودجه که در واقع تعریف میشه برای بحث تحقیق، توسعه یا آموزش، خیلی ردیفای ضعیفی رو میبینیم. امیدوارم این به یک فرهنگ تبدیل بشه. چند روز پیش داشتیم صحبت میکردیم، گفتیم دولت جدیدم داره میاد سر کار، دولت وزراشو انتخاب کرد تازه نفس چابک، مجلس اعتماد کامل بهش داد، مجلس هم تازه نفس و چابک، دیگه وقتمون رسیده که این مدیریت ها هم مدیریت های داده محوری باشه. یعنی اتفاقای دیگه بسته، هر چقدر که ریل گذاری ها شد و بر اساس شواهد و تجربیات و آنچه که از قبل بوده و اینها، یه سرعت خوبی بدیم به این موضوع، اسمی ها و کارگاه های کوچولو رو به رسمیت بشناسیم، روستاها رو، تعاونی ها رو، و حواسمون باشه که اقتصاد پویا و علم اقتصاد اساسا چطوری داره حرکت میکنه. آقای دکتر احمدیان، خیلی پیامک داریم، میگن چرا آقای دکتر احمدیان از کسب و کارشون چیزی نمیگه؟ کسب و کارشون چیه؟ فقط یه عنوان گفتید ازش.
خواهش میکنم. والا من اگه بخوام تیتروار خدمتون عرض بکنم، ما سعی کردیم یک کامپوزیت جدید رو معرفی بکنیم از سال 92، حالا به صورت رسمی و شروع تولید صنعتی از 10 سال قبلش به صورت تحقیقاتی و پژوهش دانشگاهی. ما از کامپوزیت های پایه سیمان محصولات پیشساخته‌ای می‌سازیم که بیس مواد مصرفی معدنیه. این معدنی بودن امتیازات انوایرمنتال فرندلی یا مناسب و هماهنگ با محیط زیست رو داره، قیمت تموم شده پایینی داره و ارزش سرقت توش وجود نداره، مثل حالا مسائلی که الان با بحث فلزات توی محیط‌های باز وجود داره. ما از این ماده مقاومت‌های بالا می‌گیریم و بر اساس کلاس مقاومتی محصولات مختلفی تولید می‌کنیم، شامل دریچه‌های منحل و بازدید، مبلمان شهری، المان‌های کنترل ترافیک، وزن‌های تعادل برای ماشین‌های صنعتی، پنل‌های مقاوم در برابر انفجار و تشعشع، پایه‌های نگهدارنده مزرعه های فوتوولتاییک، مخازن نگهداری آب، لوله های تحت فشار. یه سری پروژه و کار تحقیقاتی جدید هم داریم راجع به خونه های ارزون قیمت اقتصادی انجام میدیم که بازار خیلی داغی میتونه داشته باشه. اون بحث مخازن هم جزء کارهای اخیر ما هستش که اونم به خاطر بحث کمابی مخاطب زیادی داره و ما مجبوریم از اقیانوس های قرمز خودمون رو بکشونیم به سمت اقیانوس های آبی.
خیلی خوبه. بعد دیده شدین آقای دکتر احمدیان، اگه بخوایم راحت صحبت کنیم، حمایت شدین، دیده شدین، فضا بهتون داده شده، میدون داده شده. میدونم که معاونت علمی فناوری ریاست جمهوری که الان عنوان دانش بنیان هم بهش اضافه شده کارهای خوبی داره میکنه، انصافا حمایت‌های قابل دفاعی داره از بچه‌های دانش بنیان، ولی خب تا اون مطلوب راه زیادی رو باید طی کنیم. و اینکه حالا چون گفتید به مبلمان شهری و اینها هم مرتبط هست کارتون، طبیعتا در زندگی و روزمرگی آدم ها خیلی میتونه تاثیرگذار باشه. دانش بومیه، تولید بومیه، از جوانای خودمون داریم حمایت میکنیم، طبیعتا قیمت تمام شدهش هم میتونه خیلی خیلی بهتر باشه. آقای دکتر احمدیان، دیدن شما رو؟
والا بله، کم لطفی اگه بگم این اتفاق نیفتاده. تسهیلات خوبی رو از صندوق نوآوری شکوفایی ما گرفتیم 2 مرتبه و به هر حال حمایت هم بوده. اما من علارغم این که ما جزء شرکت‌های تحت حمایت معاونت علمی هستیم، شرایط رو بسیار سخت می‌بینم. یعنی همیشه صحبت شده گفتم اگر ما داریم حمایت میشیم، پس اونی که حمایت نمیشه چه وضعیتی داره. برای تسهیلاتی ما صندوق نوآوری شکوفایی رفتیم، میخواستن عددی رو اختصاص بدن، به من گفتن چند نفر اشتغال زایی تو برنامه هست. گفتم با این وضعیت که من ببینم، حفظ وضع موجود رو شاید ما بتونیم پیاده سازی کنیم به جای اینکه نفری اضافه بشه. شرایط سخته. این دیده شدن هم به نظر من بیشتر برمیگرده به اون مجموعه و اون شرکت. یعنی ما سعی کردیم خودمون رو نشون بدیم تا اینکه بخوان ما رو ببینن. و توی این داستان به نظر من اگه بگیم راضییم حرف خوبی نیست، چون همیشه باید به سمت بهتر عمل کرد داشتن حرکت کنیم.
بسیار خوب، امیدوارم که اتفاقای خوب بیفته، از مجموعتون همیشه خبرهای خوب بشنویم. شما هم با ما در ارتباط باشید. دو خط ارتباطی برنامه‌مون سامانه پیمک 3036-37، شماره تلفن 22-65-25-25 در اختیارتون هست. متشکرم، خیلی ممنون از این که با ما همراه هستید. لیلا علاقمند گزارشگر خوبمون با ماست تا یک بخشی رو تقدیم حضورتون کنه در شب آفتابی. سراغ کسب و کارهای مختلف و مشاغل مختلف میره، با اونها صحبت میکنه، درد و دلها، مسائل، مشکلات، چالشها بررسی میشه. این بخش گزارشی رو بشنویم.
خب سلام علیکم، سلام به دوستان عزیز شنونده برنامه شب آفتابی، امیدوارم که حالتون خوب باشه. تو این بخش گفتگو با مشاغل میخوام برم سراغ یه خانومی که با عشق به مشتریهاش جواب میده، مشتریهایی که سن و سال زیادی ندارن و کوچیک. بریم داخل. سلام. خب این وقتتون بخیر. من علاقه مندم گزارش کردم رادیو اقتصادی. دو دقیقه میتونم باهاتون صحبت کنم تا مشکلی ندارید. اول به من بگید که چند سالتونه و دقیق بگید چه میکنید. من گفتم سر کارتون با بچه‌هاست.
38 سال. بعد اینجا مرکز لوازم کودکان و نوجوانانه.
دانشگاه رفتی نرفتی؟
دیپلم تجربی دارم.
نخواستی ادامه بدی؟
دیگه نشد دیگه.
چرا نشد؟
دیگه نشد دیگه. شرایط زندگی.
متأهل مجرد؟
مجرد.
چرا حالا این کار؟ کار پیش نیومد اومدی سراغ این کار یا اینکه خودت علاقه به این موضوع داشتی؟
خودم علاقه داشتم. برای بچه ها خیلی شوق داشتم و اینا علاقه داشتم. منم تو این کار اومدم.
بچه ها حسابتو به هم نمیزن؟
نه اتفاقا وقتی اینجا شلوغ باشه من بیشتر دوست دارم. بعضی میخوام بچه ها میان جلوی در وای میستن میگن که خاله میتونی نگاه کنی؟ فقط میخوام نگاه کنم. گفتم بیا نگاه کن. بعد میام میپرسه همه رو این چیه این چیه. بعد بیزاره میره. باور نمیکنی یکی میاد تمام جنسا رو میپرسه، از همهشون میپرسه، آخرش هم میگه ببخشید خانم دارم مغازه دیگه. من ناراحت نمیشم، میگم حق با مشتریه.
همه فروشنده ها بکنی مثل شما؟
نه همه صبر منو ندارم. ولی من خب شاید همه هم میگن و میگه خیلی صبوری، ولی من
اصلا این صبوریه نیازه به نظرم برای فروشندگی.
برای فروشندگی
حالا شده گرگه شکایتی فروشنده دیگه یا همکار تو بیان به شما بکنه؟
خیلی. مثلا همکارم هستش، بعد مثلا میگم که چقدر بد اخلاقه. میگم خب شاید مثلا صبر و صبوری منو نداره، ولی من خودم خیلی صبورم.
تا حالا شده از اون که بد اخلاق بوده کنده شده خرید نکرده اومده جنسی که مشابه؟
دقیقاً. مثلا گفت مثلا میگه ما دوست داریم بیا تو مغازه تو به خاطر اینکه مثلا خوش برخوردی، خوش اخلاقی، ولی مثلا تو مغازه میرن نگاه میکنی میبینی که بیشتر وقت و جمعیت اینجا پره، ولی میگه یه نفر اون وقت نمیره.
خیلی چون مهمه دیگه.
خیلی برخورد آدم خیلی مهمه، چون من خودم همیشه حق به مشتری میدم، میگم حق با مشتریه، ولی خب خیلی خوبه. دنیای بچه‌ها یه چیز دیگه است.
چی داره که دنیای ما بزرگا نداره؟ منو
شما صداقتشونه، پاکیشونه، شاید به خاطر اون.
صداقت و پاکی یعنی ما آدم بزرگا ازش بدوریم.
خب دنیای بچه‌ها یه چیز دیگه است.
دوستش بچه باشی؟
من خودم هم احساس میکنم بچه هم. دنیای بچه یعنی حالت بچگی رو دارم. من مثلا تو خونه با بچه ها بازی
میکنم. درون
هنوز زنده است. آره بچه ها رو دوست دارم.
خودت فروشنده یا صاحب مغازه؟
نه من فروشنده.
صاحب کارت خانم آقاه؟
خانومه.
باید باید خوب باشه. خوبه؟
خوبه، از نظر اخلاق و رفتاری خوبه.
حق حقوق تو به عنوان کارفرما میگه؟ ما که نگفتیم کجای راستشون.
نه مثلا اونطوری که باید به وزارت کاره نه، شاید به خاطر اینکه اینجا خیلی خلوته یا فروش کم باشه، خب نسبتاً حقم هم کمتر میشه دیگه.
بیمه داری؟
نه.
قرارداد کاری؟
قرارداد کاری هم نیست، من روزمزدم. چون 4 روز
چی؟
تو هفته
روزمزد
میشه 4 روز تو هفته، من میام 2 روزش خودش میاد، میشه 16 روز توی ماه. مثلا روزایی که تعطیل باشه یا بر از شرایط مثلا صرفه جویی برق باشه، همون دفعه چند روز پیش برای صرفه جویی برق اینجا رو تعطیل کردن، میسون میخوره. من چون روزای زوج میام الان مثلا هفته بعد که آخر سفر هستش، دوشنبه تعطیل، چهارشنبه تعطیل. خب این
فردا اربعین یک شنبه
نه، به خاطر این مثلا خب به من یه ضرری وارد میشه دیگه.
چون حساب نمیکنه. حالا چرا تو عوض کن با کارفرمات؟ یه نیروی مثل تو بوده داره میاد برات کار میکنه، تو هم همین شرایط براش میذاشتی؟
نه من باش کنار میومدم و سعی میکردم مثل وزارت کار بهش حقوق بدم.
یه جایی رفتم با یه آقای صحبت کردم، یادمه که خیلی از کارفرماش راضی بود و بدونه که کارفرماش بدونه اومد توی بخش گزارشه ما چقدر از کارفرماش تعریف کرد، دعا کرد برای کارفرماش و چقدر خوبه. شنوندگان این رو نهیب به خودمون بزنیم که اگه صاحب یک کسب و کاری هستیم، هوای کارگر یا هوای اون کسی که با ما داره کار میکنه، ما همه یه انسانیم دیگه، هواشو داشته باشیم، همش به فکر منفعت مالی خودمون نباشیم. قشنگترین اتفاقی که تو مغازت افتاده چی بوده؟
چه وقتی نمایشگاه شلوغ باشه خیلی خوبه، بهترین روز اتفاقا. یه دفعه هم بچهای مهد رو برای خرید آوردن، هر کدوم یه کوله انداخته بودن به اومدن برای خرید، خیلی بامزه.
بچه‌ها هم خریدن میکنن خودشون بدون خانواده ها؟
ماشاءالله خودشون اصلا خود میان انتخاب میکنن. بعضی
مثلا
یعنی 3 ساله 4 ساله 5 ساله اصلا من مثلا میام یه جنس رو معرفی کنم، خاله میخوام خودم انتخاب بکنم، خواستم یه خودش انتخاب میکنه.
در 60 ما اینطوری نبودیم، ما 3 سال بودیم مثلا چی بودیم دست
ما هاشه پدر مادر میخرید استفاده میکردیم.
مخصوص به ایام
دقیقاً. من مثلا پدرم خودش میره واسم کیف میخره، خودش مثلا واسم.
الان تو جرأت داری به بچه‌ها بگی اینو
بخره؟ اصلا نه، اصلا خودش میاد انتخاب میکنه. مامانی کنار وای میسه، نه ماما بذار خودم انتخاب.
ولی این خوبه ها،
حق انتخاب داره. دقیقاً.
و بعدن میتونه تو تصمیمای بزرگ زندگی مثل شغل، مثل تحصیل، مثل همین که من درس بخونم یا سر کار برم، انتخاب کنه و انتخابش درست باشه.
دقیقاً، چون حق انتخاب داره، خودش میتونه انتخاب بکنه.
ببین یه قسمتی از حالا مغازت مربوط میشه به کتاب. کتاب‌های آموزش مفاهیم اقتصادی هم برای بچه‌ها داری؟
کتابای آره، مثلا چه جوری خرج بکنن، چه جوری پس انداز بکنن.
اینا فروش داره یعنی؟
خیلی خوب بودش. یعنی ما یه سری کتاب آورده بودیم درباره سرمایه‌گذاری برای کودکان. مثلا پولی که بهشون